اجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. در ذیل بحث دیروز این نکته رو می‌خواستم عرض کنیم که بحث این بود که آیا امکان یا وقوع که ایشون متعرض شدن و عرض کردیم باید متعارف و عرفی باشه، چون کراراً عرض کردیم بحثی که اینجا در مشتر هست در باب وضعه، در باب وضع هیئت اشتقاقی مثل بقیه حیات، و اون نکته رو اینجور در نظر گرفتی که وقتی میخواد بگه قائم یا بگه زارب یا بگه راکب، آیا اینجوری ملاحظه میکنه ذات رو در نظر میگیره و حدث و فعل یا وصف مثل ضرب و رکوب و اینها رو با اون ذات در نظر میگیره به نحو صدور. این به نحو صدور یعنی همین که احتمال هم داشته باشه کافیست که بگه راکب یا نه، یا مثلا زارب شخصی است که اصلا قدرت ضرب نداره پس که مثلا فلج، این یعنی امکان ضرب داره اما قدرت فعلی نداره بود. آیا از این عنوان زارب رو اشتباه میکنه، میزن نسبت میده، یعنی این نسبت رو برقرار میکنه؟ عرض کردیم خلاف ظاهره، ظاهر کلام این است که در جایی که میخواد این نسبت رو برقرار بکنه، نسبت به اصطلاح واقعیت خارجی داشته باشه بلکه متعارف باشه. لذا اون مثال ها رو هم دیروز عرض کردیم، مثلا فرض کنیم مثال حامل، اگر حامل رو بخواد به ذات نسبت بده، اگر مراد مثلا برداشتن کتاب باشه، برداشتن چیزی، در اینجا مثلا فرق بین مذکر و مؤنث، بین مرد و زن، حامل و حامل، اما اگر مراد از حمل عبارت از بارداری باشه و این که مثلا باردار شده و این چون اختصاص به زن داره دیگه در مرد متعارف نیست، در اینجا دیگه برای زن و مرد فرق نمیگذارن، چون اصلا مرد متحمل این صفت نمیشه، لذا به زن میگن حامل. این زن حامل در اصطلاح در لغت عرب وقتی به زن گفته میشه مراد بارداریه، اما اگر مراد برداشتن کتاب باشه به مرد حامل میگن، به زن حامله میگن، دوتا رو با هم دیگه فرق میسن. این توضیحی بود که اجمالاً گذشت. مطلبی رو که در اینجا مرحوم آقای ناینی مطرح فرمودن و این مطلب در کتاب مرحوم آقای اصفهانی هم مرحوم آشانسین در حاشیه کفایشون آمده، بحثی رو مطرح کردن به این عنوان از صفحه 93، حل النزاع فی المقام، یعنی در باب مشتق، راجعان الى ناحیت الاستعمال. به نظرم شاید کلمه وضع افتاده، الوضع و الاستعمال، بعدم به کار میبره این رو که صحیحش همینه که باید وضع و استعمال باشه، چون استعمال تابع وضعه. و ان استعمال المشتق فی المنقضی عنه المبدأ حقیقتون او مجاز، آیا این نزاع در اینه ام او، حالا او یا ام، یعنی ام بهتر، ام ان النزاع راجعان الى ناحیت التطبیق ولی انطباق، یعنی نزاع راجع به این است که آیا لفظ مثلا قائم نسبت به شخصی که چند لحظه قبل ایستاده بود و نشسته، اگر به این قائم بگیم مجازه یا نه. اصلا بحث سر اینه که آیا عنوان قائم بر این شخصی که قبلا ایستاده بود انطباق داره یا نداره، که بیشتر بحث عقلی در نظر گرفته میشه، اولی بحث لفظی میشه دومی عقلی. ایشون اینطور مطرح فرمودن، حل النزاع فی المقام راجعان الى ناحیت الوضع و الاستعمال یا راجعان الى مقام تطبیق و الانطباق. تطبیق و انطباق فرقی با هم ندارن، مثل کسر و انکساره، اگر نسبت به فاعل باشه کسر میگن، نسبت به قابل باشه مثل انکسار میگن. بعد ایشان این مطلب رو مطرح کردن در اینجا، این مطلب در کتب سابق نیامده، این یه مطلبی بوده که مرحوم عاشق هادی تهرانی که معروف است به محقق تهرانی قائل بوده که بحث مشتق ناظر است مقام تطبیق و انطباق یا مقام اطلاق و انطباق، ایشون و این بحث رو ایشون مطرح فرمودن. بعضی از بزرگان متأخر ایشان مثل مرحوم آقای ناینی در اینجا، مرحوم آقای شامسین در، مرحوم آقای آزی، مرحوم آقای شامسین اصفهانی در حاشیه کفایه متعرض ایشان شدن و رد کردن ایشان رو که این مطلبی که ایشان گفته که مربوط هست به مقام تطبیق و انطباق درست نیست. البته مرحوم من خود من چون این در این کتابی که از حاشیه مرحوم آقای به اصطلاح اصفهانی هست نسخهش تحقیق کردن، اصلا تحقیق خوبیه، نسخه خیلی خوبیه تحقیقات، فقط اشاره کرده که صاحب المحجه این مطلب محجه محجت العلمای مرحوم آشخالی به اصطلاح تهرانی، مثل محجه مثل رسائله، یعنی از بحث قطع و حجیت و اونجور چیزا شروع میکن، محجت العلماء بر وفق رسائله، لکن احتمالا در اثناء مباحثی این بحث رو چه به ذهن من بحث مشتق نداره، اخیرا چاپ شده، سابقا یه چاپ سنگی داشت، اخیرا چاپ شده در چارجه، نمیدونم عطبه کربلا چاپ کرده، حسینیه یا نجف چاپ کرده، پل آقا عباسیه چاپ کرده، حالا بر ما آوردن، ما نمیشون میارم مرتب دیگه، بعد هم نیز زحمت کشیدن در چارج زحمت چاپش کردن محجت العلمای ایشان. نه اونو چاپ نکردن، یه تحقیق دیگریه، اول عنوان اونو دادن که اونو میخوان چاپ کنن، اما عملا یه تحقیق دیگری چاپ کرد. علی حال بد نیست اینم دیگه، چون اینجا در این نسخه در کتاب نهایه در کتاب مرحوم آقای اصفهانی یه مقداری هم از عبارت ایشان نقل کرده، از عبارت مرحوم آشخالی تهرانی، و طبعا در اون عبارتش هم به یک مناسبتی بحث هوهو و ظهور پیش کشیده، مرحوم حمله ظهور و حمله هوهو، بعد مرحوم آقای اصفهانی هم به ایشان حمله میکنه که ایشان اصطلاح رو بد به کار بردن، آخرش هم یک تعبیر داره که مثلا این کلام سخیفه، مثلا تعبیر تندی داره راجع به ایشان راجع به مرحوم. علی حال مرحوم آقای به اصطلاح ناینی در اینجا متعرض اسم ایشان نشده، ننوشته صاحب المحجه، فقط نقل میکنه، فقط در آخر بحث که ایشان میاد علا خلاف خود مرحوم ناینی فوق العاده در اهل ادب و این جهات بودن. بله در آخر شیشان می فرمان صفحه 96 ولو کان من عادتنا اساعت الادب، بله لعسعن الادب، یا بنای ما بود که بد زبانی کنیم و اساعت ادب بکنیم، لعسعن الادب به نسبت الى من قال با دل مقاله، نسبت به قائل این یعنی نسبت مرحوم آشخادی تهرانی، کما اساء الادب به نسبت الى الاعلام، چون معروف مرحوم آشخالی رحمت الله علیه اصولا تکفیر ایشان به خاطر اهانت هایی بود، تو نسبت به شیخ انصاری که استاد ایشان نسبت به معاصر دیگه طبعا نمیخوام مطالبی نقل میکنن که ایشان خیلی بدزبانی بکارن، قرار از این مراد مرحوم ناینی از اینجا کما اساء الادب به نسبت الاعلام، نه تو این مسئله مشتق، تو این مسئله مشتق خیلی بیادبی، تعبیر بیادبی نداره، نه تو این مسئله مشتق، توی زندگی خودش، ولی زا منشه حکم به کفر ایشان شد، معروف معروف عاشقه بولا رشدی ایشان تکفیر کرد. علی حال راجع به ایشان صحبت زیاده، حالا جاش نیست، این هست، این مسلمه که ایشان خیلی عبارات تند و رکیکی رو نسبت به معاصرین خودشون به کار می برده که فعلا جاش اینجا نیست. اینی که مرحوم ناینی کما اساء الادب الى الاعلام، این اساء الادب یعنی زندگی ایشانه، اما اونی که مرحوم آشانسن نوشته سخیفان، یعنی کلام ایشان تو این بحث، مخصوصا اون حمله هوه و زوهو، اون کلام ایشان در اونجا سخیفی، قرار از این دوتا نکته روشن باشه. به هر حال چون کتاب محجر من دارم و اینجا هم آدرس نداده، شخصا مراجعه نکردم، از سرم یکی دیگه از تغییرات مرحوم ناینی که اخیراً چاپ شده، نمیدونم 4-5 ساله مال مرحوم های لنگرودی، مرحوم آسان لنگرودی در اینا جدین های لنگرودی حفظه هم الله و رحمه هم الله، ایشون از شاگرد های ناینیست، ایشون تغییرات از ناینی نوشته و تغییرات عالیه تازه چاپ شده، انصافا هم قشنگ نوشته، البته به نظر من در مقدمش میخواد اثبات بکنه که مرحوم آقای خویی هم مقدار عجبد رو از ایشان گیم، مثلا از مثبتات ایشان. اونی که من در این کتاب دیدم مطابق با فوائده. من عرض کردم مرحوم ناینی یک شاگردان دوران اولیه داره در دهه 1330-33 بعد از مرحوم آخون، یک شاگردای وسط داره 40-50، یک شاگردای اخیر داره مثل مرحوم آقای خویی. عجبد تغییرات درس مرحوم ناینی در دوره اخیر، و لکن در دوره متوسط همین فوائده که الان دست منه. و عرض کردم کرارن من از آقای بجنوردی کرارن شیدم، ایشون فوائد ترجیح میدادن، گفتن این نسبت به انعکاس آراء مرحوم ناینی نزدیکتر از آن ما منشأ بحث اونی قرار میدیم. و اصولا حتی از اجود هم نمیخونیم، چون حسن عده میخوند و مقابله میکنن بین دوتا تقریب. اصولا این کار حالا خدا اون خواستن انجام بدن، اما این که در بحث بخواهیم بکشینه به اونجا خیلی طولانی میشه. این تغییرات عالی اکمال مرحوم های لنگرالیس به نظرم همین دوره مرحوم آی کاظمیست، به نظر من این طور میاد. و اینجا رو بهتر نوشته ایشان، روشنتر همین حرف های مرحوم کاظمیه، لیکن روشنتر نوشته، همین مطالب رو آورده. در غرضم اینه که در اونجا در حاشیه که ظاهرن مرحوم آی خدای لنگرودی باشه، حاشیه منهو ندارم و ظاهرم مال ایشان بود، در حاشیه این مطلب رو از مرحوم عاشق حسن آقای عامر صادق آقای مشهد تبریزی نقل می‌کنه. مرحوم عامر صادق آقای تبریزی از علمای خیلی خوشنام، خیلی با صفا با صمیمیت پاک و منزه تبریز بود، که خب اوائل مشروطیت هم یک مقداری در قضایا بود، بعد جزو مخالفین شد، بعد آمدن قوم. حالا به هر حال زنم بعد از مشروطه به 5-6 سال ایشان ساکن قم شدن، تا آخر عمر دیگه ایشان در قم بودن. بسیار مرد بزرگواری است، ولی خب دارای آراء خاصه خودشون هم هست. ایشون از شاگردای مرحوم عاشق هادی آل تهران تهرانیه و منعکس کننده آراء ایشانه، مرحوم عاشق صادق آقای مشتهد تبریزی. و در سال 1352 هم، یعنی 93 سال قبل، 7 سالگی میشه 100 سال، ایشون در قم فوت میکنه و میگن وقتی بردن در اون جایی که به نظرم الان مسجد بالا سر باشه، به نظرم ایشان دفن کنن، آجرا رو که برداشتن دیدن قبر خودش آماده است. مثلا منوش یه قبر آماده بود، نمیدونستن این زیر قبره، یه قبر آماده ایشان رو در اونجا دفن میکنه. علی حال مرد بزرگواری، صاحب نفس، مرد جلوه قدریست. همین لحظه‌ای که من در خدمتتون هستم هنوز در تبریز ایشون مقلد داره، مقلدین مرحوم مولوی صادق آقای تبریزی، تبریز و جای دیگه. حالا میخوام متعرضش اون روستای اون روستا هم بله مقلدی در، نه در تبریز هم به من زنگ زدن که ما هنوز مقلد ایشون. حالا یا حال ایشان داره هنوز اون روستای ایستان، بله ایشان مقلد ایشون اطراف بله آقا المشتق داره ایشان؟
بله.
المشتقاتش چاپ شده. مال خدا امیر صادق من ندارم. من از امیر صادق دو تا کتاب دارم، این مقدارش نوشته های ایشان هست، اما به نظرم مشتق نقل نکرد. جلد دوم دو جلده، یکی از آن تبریز چاپ کرده. دارم من اون رو، اما مثل استفتاءات و بعضی فواید فقهی و این هاست نیدم المشتقات ایشان نه.
ممکنه استاد تکفیر کنن شاگرده قبلش آماده باشه.
نه مرحوم من آمزهادی عرض کردم یه مقدار، خب انصافا هم کار خوبی نیست، خدا رحمت کنه، نمیخواستم نقل کنم. مرحوم آقای آسم احمد حسنی بود، شیرازی، مرد نورانی بود، فیر مردی بود، پدر خانم آقای سیستانی موجود، پدر خانم استاد، بسیار سید خوبی بود، خیلی با ما رفیق، ما وقت مدرسه بودیم نجم مشهد می آمد، خیلی رفیق و رفت آمد، پیر مرد بود. ایشان پسر مرحوم آمیرزا علی آقای شیرازی بود. این آمیرزا علی آقای شیرازی پسر بزرگ مرحوم میرزا شیرازی صاحب قضیه تنباکو، چون این آقای مطهری هم میگه آمیرزا علی آقای شیرازی در اصفهان، اون شیخه اصلا سید نیست، اون اهل سلوک و این شرح نهج البلاغه میگفت و اینها، بر از این دو تا آمیرزا علی آقا اشتباه نشه. مرحوم آمیرزا علی آقای شیرازی پسر بزرگ مرحوم میرزا شیرازی بزرگ و از علما و خیلی معروف به تحقیق و تدقیق، و در همون زمان ایشون در زمان مرحوم جد بنده مرحوم آثار حسن اصفهانی بودند در نجف، و عده از این مثلا طلبه های جوان و با استعداد دوروبر ایشون در همسال آقای خویی قدس الله اسرارهم. بعد از مرحوم آثار حسن شیرازی پسر مرحوم آقای آمیرزا علی آقای شیرازی که پسر خود مرحوم میرزا شیرازی در سا و عزیزتن بود آثار حسن بر من نقل کرد، حالا یادم رفته از پدرش، چون خب ایشون 1391 نزدیک 50 سال پیش فوت کرد. به هر حال ایشون نقل 53-54 سال ایشون نقل کرد بر من، یا از قول پدرش مرحوم آمیرزا علی آقا یا از کس دیگری. به هر حال نقلش مستقیمه، گفت سامر را رفتم منزل مرحوم میرزا شیرازی، نزدیک در که رسیدم دم صدای گریه میاد، تعجب کردم که چیه این گریه در اتاق مرحوم میرزا. وارد شدم دیدم که عاشق هادی تهرانی داره مقابل میرزا گریه میکنه که اینا من اذیت کردن، تکفیر کردن، اهانت کردن. آمیرزا هادی داشت گریه میکرد جلو میرزا شیرازی بزرگ. بعد میگفت که برهم میرزا گفت تقصیر خودت، تمام اینا تقصیر خودته، زبانت نگه نداشتی، بیادبی کردی بزرگان، نتیجه اون کارها به خودت برگشت. قرازم میگفت که این قائل بر من نقل میکرد که حالا اون آدمی که اینقدر تونده بیا جلو میرزا گریه بکنم خیلی عجیبه، وقتی با استاد شیخ انصاری بیادبی میکنه چه رسه به شاگردش. الان که به مکان این قصه هم من شنیده بودم، یعنی به نظر من که سندش حالا به استثنای بنده و سندش سریه. حالا قرار این تعبیر مرحوم ناینی هم چون ایشا تعجب بود اینطور ناینی فوق العاده مؤدب بود، خیلی فوق العاده در مراعات ادب و شؤون و اینها فوق العاده بود ایشان. این که ایشان داره کما اساء الادب به نسبت الاعلام، این مرادش همین آقای آشخادی تهرانیه و الا مرحوم ناینی اینطور تعابیر رو به کار نمیبره، اصلا تعبیر اینجور تعابیر که اینم خودش تونده اینه به کار نمیبره. به هر حال بحثی رو که در اینجا مطرح فرمودن شاید بشه اینطوری گفت، البته حالا ناینی این اینجور دیگه حتی مرحوم آشانسه که آیا این بحث یه بحث لفظی است برمیگرده به وضع و استعمال و کیفیت استعمال، یا یک بحث عقلی است برمیگرده به انطباق و تطبیق. البته ایشون ننوشته اینجور، بنده عرض میکنم، یعنی وقتی کسی قائم بود بعد نشست، بحث سر این است که آیا هنوز قائم بر اون منطبق هست یا نه، میشه بگیم قائم یا نه، نه اینکه شدن استعمال ادبی، نه اصلا صدق عنوان قائم. ظاهرا عرض کردم مرحوم آقای لنگرودی در اون حاشیه کتابشون از قول عاشق میرزا صادق آقای تبریزی نقل میکنه از استادش، حالا آیا تو رساله مشتقاته من هم یه چیزی یادم میاد، اما به نظر مشتقات مال مرحوم چیز باشه آیه، یا اونم داره مشتق مرحوم آیه سرعلی رام هرمزی، اونم آخر جزء اصحاب میرزادی حساب میشه، جزء خطا میشه، به نظرم اونم مشتق میدونم، اما به نظرم اونم داره مشتقم داره نحوه داره میدونم، به نظر من اون مشتقم داره، به نظر من مرحوم آقای الاشتقاق خان یک چیزی ایشان داره، البته ایشون شاگرد ملواسته است مرحوم آمیرزا علی آقای آسر علی آقای رام هرمزی، عاشق صادق آقای تبریزی شاگرد بلاواسته مرحوم عاشق هادی تهرانیه. علی این کیف ماکان یه عبارتی رو مرحوم آقای لنگری در حاشیه از قول عاشق صادق آقای تبریزی نقل میکنه، رو شدم زمین کتاب مشتق باشه، من دارم کتاب، یعنی یه دو جلد دارم که آثار ایشون هم چاپ کرد، مراجعه نکردم ببینم این جزء آثار چاپ شده ایشون در اون کتاب هست یا نه. علی حاله انشالله در آخر بحث عرض میکنم که شاید مراد مرحوم آمیرزا هادی شیرازی تهرانی نکته دیگری بوده بد فهمیده شده، یا خود ایشون هم خیلی خوب ننوشته. علی حاله این آخر بحث من عرض میکنم، چون فعلا این مقدار کلماتی نرد. اولا مرحوم ناینی متعرض فرق بین استعمال و بین انطباق میشه، فنقول استعمال عبارتان الغاء المعنا باللفظ و جعل اللفظ مرآتن له، اینو ما در بحث اشتراک توضیح داریم، یکی از مبانی که محل کلام خود این که حقیقت استعمال چیه، شما لفظی رو که استعمال میکنید، صاحب کفایه اصرار داره استعمال عبارت هست این است که شما لفظ رو در معنا فانی کنید به حیثی که به چیز دیگه نگاه نکنید، ولی زا استعمال لفظ مشترک ممکن نمید، یعنی در باب استعمال، حالا ولو ما خیلی راحت به کار می‌بریم کلمه رو، یه دفعه استعمال رو به این معنا که لفظ رو بیاریم کاشف از معنا باشه. خب این در لفظ مشترک میشه در دو معنا، کاشف از دو معنا باشه. لذا صاحب کفای اصرار داره که استعمال و این معنا رو هم شاگرد ایشان مرحوم آقای آشفامرزای اصفهانی صاحب قایت الاذهان، ایشان مرد فوق العاده ای است به قایت الاذهان، انصافا مرد فوق العاده است، این کتابش بسیار کتاب لطیف و قشنگی است. کم داریم کتاب‌های علمی تخصصی مثلا اصول یا فقه اینطور مسجع و مقفا باشه، خیلی از نظر ادبی و لفظی مسجع و با سجع و قافیه و خیلی کتاب تعبیرات خب ادیبم هست، شعرم میگه و مرد فوق العاده است انصافا، و در زمان خودش و همین کتاب نقد فلسفه داروین مال ایشانه در سه جلد نوشت که به این کتاب بیشتر شهرت پیدا کرد و بسیار مرد جلیل قدری بوده رضوان الله تعالی، هستن خاندانشون در اصفهان هم. ان الاستعمال عبارتون ان القاء المعنا باللفظ، ایشون به این مقدار نه اون حرف کفایه نه کاشه فانکان، بعد دیگه یا اگر لفظ موزون له باشه حقیقت الله مجاز، اگه گفت اسد بعد مراد شیر بود این میشه حیوان مفترس بود میشه حقیقت ولی این که استعمال. و عمل انطباق یا تطبیق عبارت از انطباق معنای کلی بر مصادیقش، مثلا میگیم فرض کنید چای به این گفته بشه چای، انطباق بر این پیدا، این انطباق کاش که ایشون میفهمه این مفهوم عقلی است و صدق و هادا لا یتصف به حقیقت مجاز، دیگه انطباق رو نمیگن حقیقت و مجاز، انطباق رو میگن غلط و صحیح. مثلا اگر این چای اینجا بود همینجور موند تا خراب شد، یا مثلا این آب اینجا موند اینقدر موند تا به اصطلاح این آب به قول مرحوم خودنایی تبدیل به هوا شد، آیا به اون هوا آب میگن یا نمیگن، انطباق میکنه برش یا نه. بل هو من الامور الواقعیت تکوینی، حالا امور واقعی تکوینی یا از احکام عقل، بله وقتی این اتصاف به وجود و عدم پیدا میکنه. بله البته ایشان کلمه انطباق و تطبیق رو برده در اون کتاب مرحوم آیه اصفهانی و در اون عبارت اطلاق و تطبیق، بعد ایشون میگه این به حسب واقع و هم به حسب اطلاق، فکر داله اطلاقش، اطلاق در اینجا یعنی به کار بردن یک لفظی رو در معناش، این مراد در اطلاق نه اطلاق اصولی، فکذلک لا یتصف بل به صدق و کذب، حتی به لحاظ اطلاق و استعمال یا میان دروغ یا راسته در واقعش یا وجود و عدم اونجا. فلو اطلق الکلی علی ما یکون مصداق الله یکون الکلام صادقا، و ان اطلق علی ما یکون مصداق الله یکون الکلام کاذبا. بعد ایشون وارد این بحث میشه که مثلا ولذا ایشون میگه من هنا انکر علی سکاکی القائل بالحقیقت الادعاییه، که قائل به حقیقت ادعایی است، این حقیقت ادعاییه چون ادعاست دو چند جور میشه تفسیر کرد، معروف و من معروف این است که سکاکی قائل به مجاز نبوده، قائل به حقیقت ادعاییه بوده، به این معنا که اسد دارای دو فرده، یک فرد حقیقی همون حیوان مفترس و یک فرد ادعای اونی که من میگم زید مثلا، اینطور معروف عرض کردم سابقا هم متعرض شدم، خیلی ما دنبال این بحثا نمیریم، اما اگر آن حال داشتن در مفتاح العلوم که مال سکاکیست این بحث آورده، اما اینجور نگفته ها، یه چیجور گفته آن مراجعه کن، من سابقا اشاره کردم که ایشون چیجور گفته، اونی که در کلمات سکاکی هست این نیست، اما الان مشهور به ایشان اینه. مرحوم ناینی هم اینجا میگه نه این باطل حرف سکاکی، بطلان حرف سکاکی رو تو اون تقریرات عالیه مرحوم لنگرودی بهتر آورده، اگر آن خواستن اونجا مراجعه. و من هنا اون کره علی سکاکی القائل بالحقیقت الادعایه به انه لا معنا للحقیقت الادعایه، حقیقت ادعایه معنا نداره، اطلاق الاسد به معناه الحیوان المفترس علی زید شجاع یکون و کذب و مجرد الادعا لا یصحح الکلام، بگیم ادعا ان گفتم این درست میکنه، ادعا رو درست میکنه. بعد خود مرحوم ناینی بله وارد این بحث میشن به خاطر بعض جهات، ایشون حقیقت ادعایی رو چون من عرض کردم به طور کلی مطلب ادعایی و اعتباری چون یک میدان وسیعی داره، هزاران جور میشه ادعا کرد، چون ادعای واقعی نیست. ایشون ادعا رو اینجور میگیره. بله، ایشون میگه این ادعای این که زید اسده این کذبه، بل یکون و ادعا و حوله ها ایزن کاذبن، اینم دروغه. فاطلاق اسد علی زید انما یسه، مرحوم ناینی اینجور تصور میکنه، درسته در بحث ادعا درسته، اما معلوم نیست مراد از حقیقت ادعای این باشه. درفه چرا؟ چون بحث ادعا واسه شما میتونید ده جور ادعا کنید، صد جور، هزار جور، اینطور نیست که محدود باشه. مرحوم ناینی ادعا رو اینجور تصور میکنه، ایشون اینطور میگه این نمایسه ادا توسعه فی معنی الاسد، توسع بدیم در معنای اسد، حالا توسعش ادعاییه، این توسع اینجوری دقت کنید، به جعل معنا مطلق شجاع، بگیم اسد یعنی مطلق شجاع، از صادق علی الحیوان المفترس و علی زید شجاع. دقت کرد؟ روشن شد چی میخوام بگم؟ مرحوم ناینی اینطور ادعا میکنه. ما اگر در یاد و واقعه باشیم، مثلا تو بحث مکاسب به مناسبتی متعرض بحث این بحث حقیقت ادعاییه و اعتبار و نحوه اعتبار شدیم و مقداری هم از کلمات مرحوم آقای طباطبایی در جلد اول اصول فلسفه ادراکات اعتباری ایشون رو خوندیم، عرض کردیم ایشون ادراکات اعتباری رو شرح خوبی دادن و حرفای مرحوم استادشون آقای اصفهانی یک اشاراتی بعضی جاهاش به اعتبار قانونی داره و ما به عکس ایشان گفتیم ما اونی که بیشتر در فقه و در اصول مطرح میکنیم اعتبارات قانونیه نه اعتبارات ادبی. این زید و اسد اعتبار ادبیه، اما حلال و حرام و اینها اعتبارات قانونیه. اونی که ما بیشتر در فقه مطرح میکنیم که تأثیر آثار داره، خود عقود و انشاءات و اینا همه از سنخ اعتباراتن، حقیقت اعتبارات قانونی رو و بعد در مسئله مثل اصول عملیه و کیفیت اعتبار در اصول عملیه اینا دیگه تقریبا تا یک حدی مستوفا در محلات جای مختلف. اعتباری که ناینی اینجور اعتبار میکنه، اسد یعنی شجاع، این شجاع دو فرد داره، حیوان مفترض و زید، این یه جور ادعاست. ادعای دوم که نه، خود زید اسده. ناینی این تصور نکرد، در حقیقت میخوایم بگیم اونی که به نظر ما کلام آقای اصفهانی و آقای به اصطلاح مرحوم آقای آسان حسین طباطبایی درسته، ادعا اینه که زید اسده. به عبارت اخرى عرض کردیم تنزیل اعطاء و حد شیء لغیره، که انما ما در مقام اعتبار لباس اسدیت به اون پوشوندیم، نه اینکه گفتیم اسد مطلق شجاع. میشه گفت این ادعای ناینی هم میشه گفت، نمیخوام بگم، در دقت کردیم در مباحث اعتباری و ادعا نگید این باطله، چون خود ادعا و اعتبار یک ضوابطی داره، طبق اون ضوابط نباشه باطله، اما اگر نه ضوابطش مراعات شد نهایتش بگین عقلایی نیست، یعنی ما در عقلا این رو نمیفهمیم، نمیفهمیم اسد یعنی شجاع، میفهمیم که زید رو اسد دیده. اصلا در مقام اعتبارات قانونی نکته اینه، اون رو میبینه. همین شعر خمریه معروف ابن فارس، خمریه معروف داشت در زبان عرب مثل اون نداشته باشیم، در بیت دومش لحل کأس و بدرون، این در حقیقت میاد اون صحنه مجلس خمر رو تصویر میکنه، مثلا میگه جام مثل بدر میمونه و هیه شمس، خود خمر مثل خورشید میمونه، اینا در خارج که جمع نمیشن، یدی روها هلالون، اون ساقی رو تشبیه به هلال میکنه. دقیقا حالات لطف کلام به این است که این نوع ادعا باشه، ولی بگیم این به منزله بدره، این به منزله شمس، اصلا لطفی نداره. اصلا لطف کلام همین حقیقت ادعایی است به این معنا که ما میگیم. اصلا این استعاره و تشبیه و مجاز و مرسل همه شکی میشه، با مجاز و مرسل هم یکی میشه، این تعبیراتی در علم بیان آمده اما یکی میشه. علی ای حاله ببینید، لحل بدر و کأسون، لحل کأس و بدرون، وحی شمسون، یودی روها هلالون، یعنی اون جام شراب رو هلال، از اون ساقی تعبیر به هلال، یعنی تصویر این حالات. و کم یبدو اذا مزجت نجمو، این حبابی هم که روی شراب پیدا بشه تعبیر به ستاره میکنه. کم یبدو اذا مزجت، خب این لطف این کلام در حقیقت این است که اینها رو ببینه. اگه باید بگه به منزله فلان، به منزله الاسد، این که لطفی نداره، کلام که لطفی نداره. علی حال این تعبیر رو که مرحوم آینه‌آیینی فرمودن به این که توسع مجاز در این میشه که بگیم معناه مطلق شجاع از صادق علی الحیوان المفترس و علی زید شجاع، امکان داره، مشکل اعتباره، اعتبار. اما خلاف ظاهره. انصافا اسد رو به معنای شجاع به کار نبرده، زید رو اسد میبینه. ولذا عرض کردیم اعطاء و حد شیء لغیره، حد اسدیت رو به زید میده، که انما زید رو از لباس انسانیت خارج میکنه، لباس شیر بهش میپوشونه، یا رو لباس انسانیت شیر، هر دوش ممکنه. اما که انما واقعا او رو شیر میبینه، وقتی میگه جا اسدون، اون رو شیر دیده، نه به معنای جا شجاعون یا حیوان شجاعون. دقت کردیم؟ اعتبار انصافا اگر نگاه بکنیم به ارتکازات و عقلای خودمون، اونی که در اعتبار اینه. فیکون ثم بعد هذه توسعه یطلق الاسد علی زید، فیکون زید من افراد المعنى الموسع فی حقیقتا و یکون من مصادیقه. نه این نیست، نه اینی که ایشو گفته نیست، ممکن هست در اعتبارش، مشکل نداره اعتبارش. فل اطلاق یکون حینه اذن علی نحو الحقیقه، ایشون آمده حقیقت ادعایی که به سکاکی نسبت داده شده اینجوری معنا کرده، نه حقیقت ادعایی که سکاکی میگه، میخواد اینه بگه شیر دو مصداق داره، یکی اون حیوانی و اون که شیر از اندر بادیه، اون حیوانی است که مفترس، یکی هم زیده، زید رو من مصداق قرار دارم، ادعا به این معنا، لکن شیره. ولذا و کان استعمال اسد فی مطلق شجاع مجازن، این اصلا مجازیت رو، اون مجاز و حقیقت رو به این معنا میبینه. حقیقت ادعای این مجاز نداریم، واقعا یک کسی منکره مجاز بود داشت باش بحث میکرد، اون خیلی بحث نکن، منکر حقیقت هم میشه. حالا قرص این که این منکر مجاز این طرف باشه، منکر حقیقت هم بشه، قرص این مجاز به این معنا، لفظ در معنای دیگری به کار برده نشد، در معنی خودشه، لکن این رو شیر من دیدم، من این رو شیر قرار دادم، من گفتم این مثلا شراب شمسه، من قرارش دادم. فلانهو استعمالون فی خلاف ما وضع له، اصلا در باب مجاز استعمال غیر ما وضع له نیست، همون ما وضع لهه، لیکن ما وضع له یک فرد حقیقی داره، یک فرد فردشه، لیکن به ادعای من، به جعل من، دقیق فهمید؟ این اسمش اعتبارات ادبی است، مراد ما از اعتبارات ادبی اینه. از الله علی محمد و قول سکاکی ما